الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب اینجا نتیجه بحث این شد که در اجازه همون رضایت قلبی کافیه، حتی اگرچه اظهار نشده باشه. اگر کسی اشکال کنه و بگه اگر در اجازه رضایت کافی است، باید در رد هم کراهت کافی باشه. یعنی وقتی مالک میخواد عقد فضولی را رد بکنه، نفس کراهت و عدم رضایت باید کافی باشه برای رد عقد، در حالی که هیچ کس کراهت را رد نمیدونه. جواب این اشکال اینه که بین اجازه و کراهت تفاوت هست. تفاوتش در اینه که در صورت اجازه یک انشاءی تعلق به عقد گرفته و فضولی انشاء عقد را محقق کرده، اون چه که وجود نداره رضایت مالکه و رضایت هم بعدن محقق شده. ولی در صورت کراهت فسخ احتیاج به انشاء رد داره و انشاء احتیاج داره به یک مظهر یا ابراز یا آشکار کردن، و فضولی این اظهار انشاء را نداشته. مالک هم که این را نداشته، بنابراین کراهت موجب رد نیست. نتیجه این که بین اجازه و رد تفاوت هست. در اجازه رضایت قلبی کافیه، ولی در رد کراهت قلبی کافی نیست. این تا اینجا این تنبیه دوم. ولیکن با همه این حرفایی که گفتیم باید بگوییم که معاملات جای ترافع و تنازع اند. یعنی معامله جای کشمکشه، هر کسی میخواد نفع را به سوی خودش جلب بکنه، و معمولا نزاع توی دعوا توی معاملات پیش میاد. اگر شارع مقدس در اجازه اکتفا بکنه به رضایت قلبی، خود این اکتفا شارع برانگیزنده فتنه است، یعنی فتنه درست میشه، یعنی زمینه نزاع و دعوا بین بایه و مشتری محقق میشود. مالک هر جا ببینه که به نفعشه میگه من از همون موقع راضی بودم، درسته اظهار نکردم ولی راضی بودم. هرچی ببینه به نفعش نیست، اگرم راضی بوده میگه نه راضی نبودم. اینا اختلاف درست میکنه. و دفعاً للفتنه، برای اینکه اینجور اختلاف و دعوای پیش نیاد، باید شارع مقدس اکتفاء به رضایت قلبی نکنه. ولی چون دلیل شرعی برای این مطلب پیدا نکردیم، باید بگوییم که احتیاطاً در رضایت به رضایت قلبی اکتفا نمی شود، ولی فقط از باب احتیاط ها، برای اینکه اینجور اختلاف ها و دعواها پیش نیاد. این تا اینجا راجع به تنبیه دوم. خب بله، خب اگر که شارع بیاد ملاک رو یه امر قلبی قرار بده، این هیچ وقت قابل اثبات نیست. شارع وقتی میخواد حکم کنه، باید یه چیزی حکم کنه که اگر به دادگاه اومد همونو طبقش بتونه حکم بده. تو چیزایی که مالیه و جای اختلاف همینه دیگه. اینجا اصلا اصل حکم شارع اختلاف برانگیزه، اینو ما باید جلوشو بگیره. بعضی مواقع اختلاف مال حکم شارع نیست، اونجور که مال حکم شارع نیست میتونیم بگیم اگر که ته دلت راضی بودی اینجور، اگر ته دلت هم نبوده اونجور، منطق ظاهر حکم میکنیم. اما اینجا خود حکم اختلاف برانگیزه. و اما تنبیه سوم، تنبیه سوم اینه که مرحوم شیخ در مکاسب فرموده یکی از شرایط اجازه آن است که مسبوق به رد نباشد. یعنی اگر اول رد کرد بعدن اجازه کرد، این اجازه فایده‌ای نداره. پس شرط اجازه آن است که ان لا یسبقها الرد، رد قبل از اجازه نباشه. اگه اول گفت که راضی نیستم، بعد دید که نه معامله خوبیه، گفت راضی هستم، این کافی نیست. مرحوم شیخ دو تا دلیل برای این شرط ذکر کرده. دلیل اول اینه که اجماع داریم. دلیل دوم شیخ هم اینه، فرموده که اجازه عقد فضولی مثل قبول مشتری است و همونطوری که قبول در صورتی فایده داره که ایجاب رد نشده باشه، اجازه هم در صورتی اثر داره که قبلا معامله رد نشده باشه. به عبارت دیگه، اگر یک کسی چیزی رو به شما فروخت قبل از این که شما بفرمایید قبل، تو خود فروشنده همین که گفت به تو، بعد گفت که نه 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 نمیفروشم، بعد از این که این رو گفت نمیفروشم، حالا شما فرمودید قبل تو، اینجا میگیم که همین که موجب ایجاب خودش را رد کرد، بعدن قبول بیاد، این قبول به این ایجاب نمیچسبه و عقد محقق نمیشه. در ما نحن فی هم همینطوره، اگر فضولی عقدی را خوند، مالک وقتی که فهمید گفت که قبول ندارم، همین که گفت قبول ندارم عقد باطل شد. اگر بعدم گفت که قبول دارم، دیگه این عقد تصحیح نمی شود. این فرمایش مرحوم شیخ امام خمینی رضوان الله علیه فرموده که اولا اون اجماعی که شیخ فرمود اینجا جای اجماع نیست، به خاطر اینکه اولا این مسئله تو کلمات بسیاری از فقها بحث نشده، ولی اینی که نمیشه بگیم اجماعیه، چون همه اینو مثلا مطرح نکردند. بر فرض هم که مطرح کرده باشند، این مسئله به خاطر قواعد شرعی است. نه به خاطر تعبد. و اگر فتاوی فقها بر اساس قواعد شرعی باشه، اینجور فتاوی کاشف از قول معصوم علیه السلام نخواهد بود. بنابراین اجماع فایده نداره، یعنی اجماع هم صغرویان هم کبرویان اشکال داره. و اما دلیل دومی که مرحوم شیخ آورده، اون دلیل را هم امام می‌فرماید که صحیح نیست، به خاطر اینکه اولا باید ثابت شود که مالک در عقد فضولی همانند قابل است در عقد اصیل، یعنی مالک اینجا مثل مشتری جاهای دیگه است. این یه مطلب که باید اثبات بشه. و مطلب دومی هم که باید اثبات بشود اینه که رد در باب فضولی مثل فسخ در عقد غیر فضولی است. این دو تا مطلب باید اثبات بشه تا کلام شیخ درست باشه، و هر دو مطلب قابل خدشه است. اما اینکه مالک در اینجا مثل فضولی در مثل مشتری در جای دیگر نیست، دلیلش اینه که در ما نحن فیه یک انشاء و قبول محقق شده، یعنی یه عقدی عقد بودنش کامله، هم ایجاب داره و هم قبول. این قبول با این ایجاب گره خورده، فقط چیزی که از اینه که رضایت نبوده. اما در عقد اصیل اگر ایجاب آمد بعدش رد شد، اصلا ایجابی وجود نداره. کسی که میگه این را فروختم، بعد فوری میگه نه نه اشتباه شد نفروختم، شما بعد بگوید قبل تو، این اصلا نفروخته، انشایی محقق نشده که بخوایم ببینیم اجازه بهش تعلق میگیرد یا نه. بنابراین مالک در عقد فضولی مثل مشتری عقدهای دیگر نیست. این راجع به مقدمه اول. و اما مقدمه دوم، در مقدمه دوم امام می‌فرماید که باید ببینیم عقد و انشاء یعنی چی. بعضی ها میگویند عقد یعنی اظهار اراده، اظهار تمایل قلبی. بعد در هر عقدی باید دو نفر اظهار اراده قلبی کنند، هم بایه هم مشتری. اگر کسی اینجوری بگه، بگه باید دو تا اراده اظهار بشه و گره بخوره. اگر یک کسی اراده کرد و بعدن اراده خودشو پس گرفت، اراده دومی که بیاد به اراده اولی گره نمیخوره، به خاطر اینکه این اصلا ارادهش منتفی شد. و همین طور است اگر کسی بگوید عقد یعنی تعهد، یعنی تعاقد، یا کسی بگوید عقد یعنی اظهار و تعهد. عقد اینه که انسان میگه من متعهد میشوم که این مال در برابر اون مال، اونم میگه من متعهد میشوم. خب اگر کسی متعهد شد، قبل از اینکه اون طرف تعهد بدهد، این تعهد خودشو پس گرفت، اینجا هم عهدی محقق نمی شود. امام فرمود خب اینا درست، اما به نظر امام اینه که هیچ کدام از این حرفا درست نیست. یعنی عقد نه اظهار اراده است و نه این که عقد عبارت است از تعهد یا تعاقد. بلکه امام تو صفحه 210 جلد 2 کتاب البی امام فرماید که بعد تحقیق ان العقد عبارتون ان ربط الاعتباری، الحاصل من تبادل اعتباری. عقد یعنی تبادل اعتباری. این فرض میکنیم بدل اونه، اونم فرض میکنیم بدل اینه، اینو میگن عقد. اگر کسی عقد رو اینطوری معنا کنه، تبادل اعتباری، بعد این رو میفروشد در برابر اون، همی که فروخ گفت که پشیمان شدن، نمیفروشن. بعد اون یکی بگه قبول کردن. این تبادل اعتباری وجود داره و عقد باطل نمیشه. عقد این بود که بگوییم اعتبارن این بدل او، اینم گفت این اعتبارن این بدل او هست، بعد گفت نه نیست، دوباره اون یکی گفت هست، همین میشه عقد. بله بله، استمرار نداشته تو عقدم، که اگر که کسی عقد را معنای مصدری بگیره نه معنای اسم مصدری، تو معنای مصدری اصل حدوث ملاکه، ثباتش که دیگه لازم نیست. ثبات تو معنای فعلی بود، فعل استمرار میخواست، اما مصدر که استمرار نمیخواد. این فرمایش امام با معنای خود امام کاملا جور در میاد ها. امام رضوان الله علیه معتقده که عقد همون ایجابه و اصلا قبول جزء ارکان عقد نیست و لذا قبلا امام اجازه مالک را در عقد فضولی می‌فرمود که مثل قبول مشتری نیست، بلکه تمامی عقدها اینطوری هست که عقد فقط کار موجب نقابل. با توجه به این فرمایش امام، اگر فرض کنید کسی شک کرد که قبولی که مسبوق به رد است، این قبول صحیح یا باطل، امام فرمود استصحاب میکنیم و میگیم صحیح. اگر فضولی یک عقدی رو خوند هنوز مالک رد نکرده، الان که میتونه اجازه بکنه، حالا اگر اول رد کرد گفت که قبول ندارم، بعد از این که گفت قبول ندارم حالا گفت قبول دارم، الان شک میکنیم میتونه این عقد رو اجازه بکنه یا خیر، شک میکنیم که اون عقده قابلیت اجازه رو دارد یا خیر، استصحاب نگه اشکال نداره دیگه، نه خیر اصل مثبت هم نمیشه، خواهی که شرعیه این که عقلی نی اصل. خب بله، اصل مثبت این بود که لوازم عقلی، لوازم شرعیه، لوازم شرعی که دیگه اصل مثبت نیست. اینا اتفاقا امام حواسش هم بوده به این فرمایش. یه نکته ای که اینجا تو فرمایش امام توضیح بدم اینه که بعضی مواقع ما یک موضوعی داریم بسیط، موضوع بسیط گاهی با اصل اثبات میشه، گاهی با یک دلیل شرعی. گاهی یک موضوعی داریم مرکب، موضوعی که مرکب است گاهی هر دو جزءش با دلیل اثبات میشه، گاهی هر دو جزء با اصل اثبات میشه، گاهی یک جزء با دلیل و یک جزء با اصل. ما نحنفی از این قسم سومه. عبارت امام اینه، صفحه 211 می‌فرماید که ولو شک فی ذلک یجری استصحاب و بقاء الایجاب. اگه شک کردید استصحاب میکنیم، میگیم عقده هنوز این قابلیت رو داره. فاذا لحق القبول یندرج فی موضوع وجوب الوفا. حالا اگر که مالک اجازه کرد، این عقده داخل میشه تو آیه عقوب العقود، لأن موضوعه، چون موضوع عقوب العقود مرکب من الإجاب والقبول و هو حاصل بالأصل والوجدان و هو حاصل بالأصل والوجدان. مقصود امام اینا، این عبارت هم لفظ و نشر مشبشه تو کلام امام ها. حالا بهترین بود که بگوید بخوا حاصلون بالوجدان والاصل، اینجوری بهتر بود بگه. مقصود امام اینه که ما تو عقد فضولی یه عقد میخواهیم و یک اجازه، این میشه موضوع وجوب وفا. یه عقد میخواهیم و یک قابلیت اجازه، اینو ما میخواهیم. اصل عقد وجدانن حاصل شده. به حضرت عباس فضولی عقدی خونده دیگه، یعنی این وجدانیه. این که این عقدی که فضولی خونده قابل اجازه است، این قابل اجازه رو با استصحاب ثابت میکنیم. نه هم باشه مشبشه دیگه. اول کدام بوده بعد کدام؟ اول قابلیت بعد عقد، یا اول عقد بعد قابلیت؟ خواهم میدیم. خب پس وجدانن، پس اونی که عقده وجدانن اون بوده اول بعد اصل چی؟ خب بله. خب پس الان حقیقتا اول کدام است؟ تعبدن کدام است؟ و خود عقد، خود امام داره میگه عقد. خود امام گفت که چی بینید؟ فرمود که هو مرکب عن الایجاب والقبول. خب بله، لو شک فی ذلک یجری استصحاب بقاء ایجاب و ازا لحق القبول یندرج فی موضوع وجوب الوفا، لان موضوعه مرکب من الایجاب والقبول. به این قابلیت، پس کدام اول کدام دومه؟ حالا پس بین اول یک عقدی خونده شد وجدانن، عقد تنهایی موضوع حکم نیست، عقد تنهایی موضوع حکم نیست. عقد میاد بعدن استصحاب میاد میگوید این عقدی که خونده شد قابلیت رو داره، پس الان موضوع وجوب وفا محقق شد. فقط این موضوع موضوعی بود مرکب از وجدان و تعبد. این فرمایش امام. این مطلب به صورت کلی حرف درستیه که اگر یک موضوعی مرکب بود از یک امر وجدانی و یک امر تعبدی حکم بر اون موضوع بار می شود. ولیکن به شرطی حکم برش بار می شود که اون امر وجدانی و این امر تعبدی در عرض هم باشند. با این شرط اگر که در عرض هم نبودند، طولی بودند، اگر که طولی بود، یعنی یا امر تعبدی اول اومد بعد امر وجدانی یا بالعکس، اینجا حکم شرعی بر این موضوع بار نمیشه. علتش هم روشنه ها، علتش اینه که امر تعبدی اگر اثر برش بار نشود لغبه، تعبدش اثر نداره. وقتی هم تعبد اثر نداشت، اصل تعبد وجود نداره. اگر شارع اول استصحابو بگوید بعدن امر وجدانی، اینطور که آقای حاجیبن میفرماید، اگر اینجوری باشه، این که خیلی روشنه که باطله. چرا؟ به خاطر اینکه در این صورت معناش اینه که اول یک اصلی اومده و این اصل جزء الموضوع، چیزی که جزء الموضوع بود اثر شرعی نداره، تعبدش باطل میشه. پس اصل اصلا باطله. وقتی اصل باطل بود، امر وجدانی هم دیگه اثر نداره، چون جزء الموضوعه. این در صورتی که اول اصل بیاد بعدن امر وجدانی. ایشون هم نمیخواست بفرماید که این درسته ها، میخواست بگوید که عبارت اینه میگه، مرز کردم عبارت اینه نمیفرماید. و اما اگر برعکس باشه، اول امر وجدانی بیاید بعدن اصل عملی، امر وجدانی عبارت است از ایجاب و قبول فضولی. ایجاب و قبول فضولی قبل از آمدن اجازه مالک موضوع هیچ اثر شرعی نیست. وقتی که موضوع اثر شرعی نبود، تعبد شرعی یا اوفو بالعقود نمیگیردش. وقتی که اوفو بالعقود اینو نگرفت، بعدن استصحاب هم دیگه نمیتونه بگیردش. همیشه باید موضوع وجدانن قبل از آمدن محمول محقق بشود تا بعدن حکم ملحق بشه. این اشکالی که عرض کردم این فقط راجع به همین نکته اخیر فرمایش امام بود، ولی حالا اصل مطلبش درسته یا نه اونو انشاءالله فرمایم.